پرداخت 95% مطالبات گندمکاران کشور. شرکت بازرگانی دولتی ایران از واریز 71300 میلیارد ریال از پول گندم‌های خریداری شده به حساب کشاورزان خبر داد. به گزارش این شرکت، خرید تضمینی گندم در حال حاضر در 18 استان به بیش از 1 میلیون و 600 هزار تن رسیده است. این میزان گندم از 98 هزار کشاورز در قالب 279 هزار محموله خریداری شده. مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها هم از اختصاص 2000 میلیارد تومان منابع برای خرید تضمینی گندم به شرکت بازرگانی دولتی خبر داد. آقای حاجتی گفت: به طور جدی پیگیر منابع لازم برای اختصاص به خرید تضمینی گندم هستیم تا از هر گونه دست‌اندازی افراد سودجو و دلالان در این حوزه جلوگیری شود.
انعکاس بهترین دیدگاه‌های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
شبتون بخیر باشه همراهان گرامی و دوستان عزیز. الهی هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. مجموع برنامه هایی که از شبکه رادیوی اقتصاد تا این لحظه تقدیم حضور شما شده و در ادامه تقدیمتون خواهد شد مورد نیت استفادتون قرار بگیره، برای هم دعا کنیم.
وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصران فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
انتخاب در آینه اقتصاد. ویژه برنامه‌ای به مناسبت 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری.
به نام خدا، سلام خدمت همه شما شنوندگان رادیو اقتصاد. شما شنونده برنامه انتخاب در آینه اقتصاد هستید. این اولین چهارشنبه‌ایه که در خدمتتون هستیم و تا انتخابات انشالله 3 روز پایانی هفته رو قرار ما در خدمت شما و مهمان شما باشیم. من سعید چهرگانی به اتفاق همکارانم در گروه سیاسی رادیو اقتصاد قراره که 25 دقیقه با گفتگوها و موضوعات مختلف سیاسی و اقتصادی در خدمت شما باشیم. به برنامه انتخاب در آینه اقتصاد خوش آمدید. موضوع امروز برنامه ما درباره دولت 13 و برنامه‌های اشتغالزایی هست. در برنامه امروز در گفتگو با یک اقتصاددان این موضوع رو بررسی می‌کنیم. در ادامه برنامه گفتگو خواهیم داشت با رئیس ستاد انتخابات استان فارس تا بررسی کنیم روند انتخابات رو در این استان و مروری هم به فضای مجازی خواهیم داشت با موضوع انتخابات. خانم فتحی هم در استودیوی برنامه حضور دارند که قراره با یکی از کارآفرین‌ها در خلال برنامه گفتگو کنند. خانم فتحی سلام بر شما.
خواهش میکنم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انتخاب در آینه اقتصاد.
درود بر شما. طبق روال گذشته مقدمه قراره برای آشنایی بیشتر موضوع با اجرای شما بشنویم.
بله آقای چهرگانی، ما با انتخاب این موضوع ها مثل اشتغال زایی و بحران بیکاری خدای نکرده قصد سیاه نمایی رو نداریم و قرار هست که یک معضل رو بررسی کنیم تا انشاءالله در دولت 13 رفع بشه.
انشاءالله رسالت رسانه اصلا شفافیت و اطلاع رسانیه دیگه. بله. اما قبل از اینکه این بخش رو بشنویم، شما شنوندگان عزیز میتونید نظرات خودتون رو درباره برنامه با تلفن گویای 021-27-86-20-98 و همینطور سامانه پیامکی 30-36-37 با ما در میون بذارید. خانم فتحی در خدمت شما هستیم.
آمارهای رسمی از 2,500,000 بیکار در کشور خبر می‌دهد، اما این تمام ماجرا نیست و بسیاری اعتقاد دارند که معیارهای تشخیص بیکاران و اشتغال 1 ساعت در هفته صحیح نیست و شمار بیکاران کشور فراتر از آمارهای رسمی است. برای حل معضل اشتغال باید به سرمایه گذاری و تولید اندیشید و لازمه آن اتخاذ سیاست‌ها و خط مشی‌های منسجم و صحیح اقتصادی، مدیریت و تخصیص بهینه منابع مالی، سیاست‌های درآمدی و دستمزدی مطلوب، نرخ مناسب ارز و قیمت واقعی نهادهای تولید شروط لازم برای حل مسائل اقتصادی و مشکلات بازار کار کشور است.
اشتغال مسئله مهمی است برای کشور. اگر اشتغال را توانستند مسئولین ما در داخل کشور به شکل مناسب تأمین بکنند، آسیب‌های اجتماعی هم کم خواهد شد، مشکلات گوناگون جوانها کم خواهد شد، آفت‌های فراوانی که وجود دارد که ناشی از بیکاری و بیکارگی است اینا کم خواهد شد.
اگر بحران بیکاری را یکی از مهمترین و خطرناکترین بحران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه ایران در سالهای آینده بدانیم، دولت 13 در رتبه بندی اهداف ملی حل چالش بیکاری را باید به عنوان اولویت اول نظام سیاسی قرار دهد. علی مروی، کارشناس مسائل اقتصادی:
ما بالاترین سطح بیکاری رو در بین زنان دانشگاهی داریم. حتی ما نرخ بیکاری دانشگاهیانمون جمع زنان و مردان هم بالاست. نشوندنده چیه؟ نشوندنده اینه که ما اومدیم کلی هزینه صرف کردیم، نیروهامون رو آموزش دادیم، مهارت بهشون دادیم، ولی برنامه ریزی نداشتیم که چطور از ظرفیت اینا بیایم استفاده کنیم برای رشد و توسعه اقتصادی بیشتر.
با گسترش امکانات و دوره‌های آموزشی و افزایش جمعیت باسواد در کشورمان، بیکاری تحصیل کرده‌ها به یکی از معضلات اساسی تبدیل شده است.
هر کسی که مسئول کشور یا مسئول دولت یا مسئول بخش‌های اقتصادی دولت در دولت آینده بشود بایستی از روز اول همت خود رو بگمارد به مسئله اشتغال. اینا چیزایی نیستش که بشود این تأخیر در اینها انسان جایز بدانه که تأخیر بکنه. باید از همون روز اول به مسئله اشتغال بپردازد.
برای بررسی بیشتر این موضوع شنونده برنامه انتخاب در آینه اقتصاد باشید.
خیلی سپاسگزارم از همکار گرامی سرکار خانم فتحی بابت اجرای این بخش. اما مهمان ابتدایی برنامه جناب آقای رضا رحیمی رضویه هستند، اقتصاددان. آقای رحیمی سلام بر شما، ممنونم که دعوت برنامه انتخاب در آینه اقتصاد رو پذیرفتین.
سلام، ممنون از شما و سلام خدمت همه شنوندگان عزیزتون، من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، سلامت باشین. آقای رحیمی، دولت 13ام باید چه برنامه‌هایی رو به نظر شما اجرا کنه تا مشکل اشتغال در کشور ما به قولی رنگ ببازه؟ چون بسیاری از کارشناسا معتقدن حمایت از کارآفرینی و کارآفرینان و در واقع سرمایه‌گذاران میتونه راه حل این مشکل باشه. تحلیل و نظر حضرت عالی چیه؟
ببینید، برای موضوع اشتغال یکی از موارد بسیار مهم موضوعهای در واقع خدماتی هست که بس توریست به قول معروف این سمت مطرح میشه.
بله.
اما اگر در مورد کارآفرینان بخوایم صحبت کنیم، مهمترین موضوعی که سد راه کارآفرینان هست در حال حاضر فضای کسب و کاره. فضای کسب و کار به شدت داخل کشور ما پیچیده است. دلیل این فرایند هم تعداد بسیار زیاد مجوزها در فرایند ایجاد یک تشکل و یا بنگاه اقتصادی هست. ما الان بخوایم فرض کنیم یک مسئله خیلی ساده رو مثال بزنیم، شاید گاوداری اگر بخواد ایجاد بشه 49 مجوز مختلف ایجاد بشه. خب این مجوزها رفته به رفته که در دورهای زمانی مختلف باعث میشه که تنها افراد خاصی از سد این مجوزها بتوانند عبور کنند. این در نهایت فضای کسب و کار رو به شدت مخدوش میکنه. در مرحله اول باید سیاست گذاری ها درست بشه. ببینید، ما الان فرض کنیم تعداد بسیار زیادی بنگاه کوچیک، این من صرفا به صورت یک مثال و فرض خدمت شما هست، تعداد بسیار زیادی بنگاه کوچیک تولید لباس داریم. خب ماده اولیه تولید لباس پارچه هست. ما وقتی سیاستمون رو بر منع واردات قرار بدیم، بگیم ما به هیچ وجه نمیخوایم کالایی به کشور وارد بشه، همه چی میخوایم تولید بشه، اگر تعرفه واردات پارچه افزایش پیدا کنه، ماده اولیه تولید کنندگان پارچه کمون ببخشید تولید کنندگان لباس کمون پارچه باشه، خب در واقع کمتر به دستشون میرسه یا با سختی بیشتری به دستشون میرسه. در نتیجه این بنگاه اقتصادی که تعداد اشتغال افرادم داخل این بنگاه بسیار زیاد خواهد بود، قطعا دچار خرچه جدی میشه. خب پس این سیاست که هر آنچه که واردات میشود به ضرر تولید هست اشتباهه. اول ما باید برنامه ریزی کنیم دقیقا میخوایم از چه تولیدی حمایت کنیم، این تولید چقدر اشتغال برای ما ایجاد میکنه، داخل چرخه اقتصادی ما در چه جایگاهی قرار داره. بعد بر اساس اون برنامه ریزی کنیم. برنامه ریزی مشخص و مدون هست. یعنی ما میگیم میخوایم در طول 20 سال تولید پارچه داشته باشیم. یک مسئله دیگری وجود داره. وقتی که ما در همین مثال خدمتون عرض کردم واردات پارچه رو منع میکنیم یا اینکه افزایش تعرفه میدیم، مجوزها رو افزایش میدیم، اتفاقی که میفته بسیاری از افرادی که در چرخه تولید لباس مشغول هستن کارشون از دست میدن. اینها میرن سراغ این که از راه‌های دیگر کسب معاش کنن و عمدتا حالا سراغ بحثی مثل قاچاق میرن. یعنی که ما از مرزهای غیر رسمی اون یا از مرزهای رسمی به نحوی میخوان بیان لباس رو مستقیم از سایر کشورها وارد کنن، چیزی که موضوع اصلی جامعه است. برای اینکه این موزل حل بشه دوباره یک سیاست اشتباه گذاشته میشه و چند تا مجوز دیگر به مجوزهای قبلی اضافه میشه و چند تا نهاد دیگر ایجاد میشه که جلوی این قاچاق رو بگیره، در صورتی که این بعد دور باطل میفته.
بله.
یعنی بعد از این به بعدم دوباره خب تعداد مجوزها افزایش پیدا کرد، فضای کسب و کار به شدت مخدوش شد، دوباره این چرخه ایجاد میشه و ما به سمت به یه نحوی تو این حوزه روز به روز اشتغالمون کمتر میشه. دولت 13ام باید یک انقلاب در این حوزه انجام بده. یعنی هم از لحاظ به یه نحو باید فداکاری کنه، باید نقش خودش رو کم کنه و اجازه بده فضای کسب و کار جون بگیره و بتونه اون کاری که مربوط به خودش هست رو انجام بده.
حالا شما قدری به این سوالی که من میخوام الان مطرح کنم پاسخ دادین، اما تعریف شما و راهکار شما برای ایجاد شغل چیه؟
شغل رو من حالا خواستم در مرحله اول خدمت شما عرض کنم. یک با تولید ایجاد میشه، یعنی تولید داخلی ما سری کارگاهی تولید ایجاد کنیم، هم در سطح فرض کنیم خرد و کلان باید برای هر کدوم برنامه خاصی بریزیم. یک موضوع دیگه هست، بحث خدماتی هست، که بحث خدماتی بیشتر بحث توریست هست، هم توریست سلامت هم فرض کنیم توریست گردشگری. اگر ما این زیربناها رو ایجاد کنیم شوب خودکار ایجاد میشود.
آقای رحیمی، ارائه آموزش‌های مهارتی به جوانان متناسب با نیاز جامعه و بازار کار زمینه‌ساز موفقیت زندگی فردی و اجتماعی و در واقع رافع مشکل اشتغال اونها هم میتونه باشه، ولی از طرفی شاهد این هستیم که قشر تحصیل کرده یا توی رشته مرتبطی که درس خوندن فعال نیستن، یا اینکه اصلا فرصت شغلی براشون وجود نداره. خیلی کوتاه تحلیل شما رو هم از در مورد این موضوع داشته باشم ممنون میشم.
ما برای اینکه بتونیم جوانها رو توانمند کنیم برای شغل‌های مختلف، باید در نحوه آموزشمون یه سری بازنگری‌ها انجام بدیم، یعنی از حالت تئوری و محض بیشتر به سمت کارگاه‌های مفاهیم عملی، مفاهیمی که واقعاً فرد در جامعه با آنها روبروز مواجه میشیم و برنامه‌ریزی کنیم. این یک بخش کار هست. بخش دوم اینه که حالا هر کس به هر نحو وقتی که داره یک تحصیلات میشه، توقع اون صرفاً اینه که به عنوان یک نیروی دولتی به قول معروف حتما بتونه نقشی پا کنه یا در یک جایی پشت یک میز قرار بگیره و بتونه نقشی پا کنه، در صورتی که کسی که تحصیل میکنه خودش باید یک کارآفرین باشد به موضوع اول، به اون معنای اول. کسی که تحصیل میکنه اولین وظیفه اون کارآفرینی هست به یه نحوی، اینو باید همه بدانن، یک بسیار. ایده دادن یک کار جدید.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای رضا رحیمی رضوی اقتصاددان که دعوت برنامه ما رو پذیرفتین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون. زنده باشین. خدا نگهدارتون. شما شنوندگان عزیز هم همچنان همراه ما باشید.
انتخاب در آگهی اقتصاد، نگاهی به 13 انتخابات ریاست جمهوری از دریچه رادیو اقتصاد.
بیشک انتخابات ریاست جمهوری کشور ایران از نظر جهانی و بین المللی مورد توجه همه خواهد بود و چشم های جهانیان به ایران و انتخابات 28 خرداد 1400 دوخته شده. از طرفی حضور در رسانه ها به ویژه رسانه های اجتماعی و تلاش برای فعالیت و نقش آفرینی در اونها نگاه های بسیاری رو متوجه تحلیل داده های کاربران و بهره گیری از اونها با هدف تأثیر بر رفتار و انتخاب کاربران، پیشبینی نتایج انتخابات ناشی از بررسی کنش ها و واکنش ها و تعاملات و اشتراک گذاری ها و غیره کرده. اگر موافق باشید بریم سراغ بخش فضای مجازی و همکارم خانم حیدری که بخش از نگاه مردم را اجرا می کنند. خانم حیدری سلام، در خدمت شما هستیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای چهرگانی و همچنین خدمت شنوندگان محترم برنامه انتخاب در آینه اقتصاد. با بخش از نگاه مردم در خدمت شما هستیم.
از نگاه مردم،
کاربری به نام آقای آرش غلامی در صفحه اجتماعیشون نوشتند: من به سرنگونی رأی می‌دهم، به سرنگونی فقر و فساد. من به اقتدار رأی می‌دهم، به کسی که دل در گروی مهر میهن داره. کاربری به نام خانم خسروی هم نوشته: به نظر من شورای نگهبان در رد صلاحیت بعضی از چهره‌ها شجاعانه عمل کرد و نگذاشت که این آدم‌ها با شعارهای پوپولیستی به مردم تحمیل شوند. دکتر احمدی هم در صفحه اجتماعیشون به نقل یکی از چهره‌های سیاسی نوشتند: شانه خالی کردن نامزدهای محترم از عملکرد گذشته خود در مسئولیت‌هایی که داشتند انسان را از آینده آنها می‌ترساند. از کجا معلوم این رویه برای مسئولیت‌های بعدی هم ادامه پیدا نکند. حواسمان باشد در انتخابات پیش رو یک رئیس جمهور مسئولیت پذیر انتخاب کنید. آقای حسین انصاریان هم نوشتند: پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید اگر صندلی رو با قولهایی که دادی از مردم بگیری، در حالی که می دونستی توانایی انجامش رو نداری، خائن به خدا، پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام هستی. و هشتگ انتخابات رو بازنشر کردند. سرکار خانم فاطمه بیات هم نوشتند: مسئله انتخابات رگ گردن هست، رگ غیرت هست. شرکت در انتخابات یعنی غیرت ملی در برابر دنیایی که کمر به نابودی ما بسته. خیلی ممنونم که همراه این بخش بودید. از شما دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه باشید.
با استقرار مراکز شتاب دهنده در مناطقی کم درآمد میتوان پوشش و حمایتی مناسب برای اونها در نظر گرفت. دولت 13 میتونه از روش های مختلف از جمله کاهش یا حذف مالیات، تأمین مالی و پرداخت یارانه این مراکز رو حمایت کنه و همین امر منجر به افزایش اشتغال زایی پایدار خواهد شد. صحبت از کار و اشتغاله. در این بخش همکارم خانم فتحی قرار گفتگویی داشته باشن با یک کارآفرین. خانم فتحی در خدمت شما هستیم.
بله آقای چهرگانی، قرار هست که در این بخش گفتگویی داشته باشم با یک کارآفرین و فعال اقتصادی نمونه کشور، جناب آقای مهندس انصاری. آقای مهندس انصاری، حضور شما سلام عرض میکنم.
سلام عرض ادب خدمت شما و شنونده های محترم برنامه خوبتون، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای انصاری. خواهش میکنم ابتدا خودتون رو بیشتر برای شنوندگان رادیو اقتصاد معرفی کنید و از کارهایی که تا به حال انجام دادید بیشتر برای ما توضیح بدید.
بنده حسین انصاری هستم. حوزه فعالیت اصلی من در سالهای گذشته حوزه مدیریت مالها و مجتمعهای چند منظوره در کشور که بیشتر هم در استان البرز فعالیت داشتم. در این زمینه رئیس کمیته استانداردسازی انجمن مراکز تجاری ایران بودم و در حال حاضر در حوزه آیتی مشغول هستم و در این حوزه فعالیت رو شروع کردم.
بله، موفق باشید انشاءالله.
سلامت باشید.
سلامت باشید. آقای مهندس انصاری، شما به عنوان یک فعال اقتصادی و کارآفرین با چه موانعی در کارتون مواجه بودید تا به الان؟
یکی از دغدغه‌های اصلی که ما در زمینه کارآفرینی در هر یک از حوزه‌های اقتصادی درگیرش هستیم،
بله،
به نظر بنده عدم هماهنگی سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط با هر یک از مشاغله. ببینید، ما در حوزه مراکز تجاری که در 15 سال گذشته کشور بالاخره حوزه پرتب و تابی بود و اتفاقای جدیدی رو در کشور رقم زد، یک مشکلی که داشتیم ابتدا ورود افراد غیر متخصص در حوزه مراکز تجاری بود و بعد متاسفانه عدم هماهنگی سازمان‌ها با هم دیگه. چه اتفاقی رو رقم میزنه؟ ببینید، یک مرکز تجاری برای اینکه به موفقیت برسه نیاز به فاکتورهای مختلفی داره و استانداردهای لازم خودش رو میخواد. بر فرض مثال، وقتی در شهرداری ها مجوز ها بدون کارشناسی صادر میشه و فواصل بین مراکز تجاری در نظر گرفته نمیشه، بحثای تردد شهری در نظر گرفته نمیشه، جمعیت منطقه‌ای که در اون مرکز تجاری احداث میشه در نظر گرفته نمیشه، میبینیم که تعداد مراکز تجاری در برخی از مناطق اونقدر بالا میره که خود این مراکز تجاری از اقبال خوبی برخوردار نمیشن. یعنی چی؟ یعنی یه مرکز تجاری که میتونه 100 200 تا 300 بلکه بیشتر برای افراد کارآفرینی ایجاد بکنه و کسبه بیان بالاخره بتونن ارتزاق داشته باشن، به یک حوزه ورشکسته تبدیل میشه که نه تنها کارآفرینی نمیکنه، بلکه سرمایه های کلانی، چه از سرمایه گذارهای اصلی، چه از مردمی که برای سرمایه گذاری پولشون رو در اختیار قرار دادن و یک واحدی رو خریداری کردن، همه در یک جا بلوکه میشه. این عدم کارشناسی یعنی چی؟ یعنی وقتی سرانه رو در نظر نمیگیریم، وقتی بررسی نمیکنیم که یک منطقه نیاز به چقدر واحد تجاری داره و مجوزهای غیر اصولی صادر میشه، باعث میشه که این مراکز تجاری موفق نشن. خب پس این اتفاق میفته. حالا سازنده‌ای هم که میاد این کار رو انجام بده، جایی که باید مورد حمایت قرار بگیره مورد حمایت قرار نمیگیره، با اینکه تازه مجوزها بیرویه صادر شده. این هم خودش باعث میشه که این حوزه تبدیل به یک حوزه ورشکسته شده.
خیلی متشکرم از توضیحات کاملتون. آقای مهندس، به عنوان سوال آخر برای ما بفرمایید به نظر شما دولت بعدی برای تقویت اشتغال باید چه برنامه‌هایی رو در دستور کارش قرار بده؟
ما کاری که باید بکنیم ان شاء الله در دولت آینده حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک رو داشته باشیم و این که فضا رو براشون، عرصه رو براشون باز بذاریم، بتونن فعالیت بکنن و جلوی انحصار طلبی تو اقتصادهای بزرگ رو بگیره تا مردم خودشون بتونن خودشون رو اداره بکنن و مطمئن باشید که این اتفاق خواهد افتاد.
انشاءالله. خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و با شما خداحافظی میکنم جناب آقای مهندس.
ممنون از شما و برنامه خوبتون. موفق و معید باشید.
سلامت باشین. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارش.
گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای مهندس انصاری، کارآفرین و فعال اقتصادی نمونه کشور.
خیلی ممنونم خانم فتحی. امروز مشاغل خانگی و خرد نقش بسیار زیادی در رفع معضل بیکاری و ایجاد شغل‌های جدید ایفا می‌کنند و با دریافت تسهیلاتی اندک می‌تونن اشتغال گسترده‌ای رو در جامعه ایجاد کنند. همینطور این مشاغل میتونن علاوه بر تأثیر در رشد و توسعه اقتصادی، در زمینه توسعه اجتماعی هم تغییرات مثبت ایجاد کنند. شما شنونده برنامه انتخاب در آینه اقتصاد هستید.
انتخاب در آینه اقتصاد، واکاوی در مسائل اقتصادی برای آینده بهتر، برای انتخاب برتر. نگاهی به 13 انتخابات ریاست جمهوری از دریچه رادیو اقتصاد.
یکی از جاهایی که مردم حضورشون رو میتوانند نشان بدهند همین انتخابات است. انتخابات برای ما یک پرچم افتخاره.
انتخاب در آینه اقتصاد، کارگ از گروه سیاسی رادیو اقتصاد.
انتخابات عرصه رقابت و در نهایت تفکری برنده میشه که حرفی برای گفتن داشته باشه و از اقبال عمومی برخوردار باشه. در این کارزار رعایت اخلاق انتخاباتی بسیار حائز اهمیته، چون طبیعتاً طیفی که پیروزی خودش رو در حذف رقیب میدونه دست به تخریب دیگران هم میزنه. البته مردم آگاهند. اگر موافق باشید سری بزنیم به استان زیبای فارس و گفتگو کنیم با آقای سید احمد احمدی زاده، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری فارس و رئیس ستاد انتخابات استان فارس. آقای احمدی زاده، اگر صدای بنده رو دارید سلام دارم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت مردم شریف و عزیز بزرگوار و تشکر از برنامه انتخاب در آینه اقتصاد رادیو اقتصاد. در خدمت جناب عالی است.
ممنونم. آقای احمدی زاده، از آخرین فعالیت ها و اخبار کارهای انجام شده در استان فارس برای برگزاری انتخابات 28 خرداد برای ما بگید.
ما از سال گذشته، یعنی از فروردین سال 99، عملا ما مباحث مربوط به انتخابات رو در دستور کار قرار دادیم، بررسی کردیم با رویکرد سلامت و امنیت انتخابات و نهایتاً با دستور وزیر محترم کشور 18 اسفند عملاً به صورت رسمی دیگه ستادها فعال شدن و کار اصلی انتخابات برابر تقویم زمانبندی در دستور کار قرار گرفت. خب ما انتخابات شورای شهر داریم، حدود 3268 نفر در 115 شهر استان فارس ثبت نام به عمل اومد. در مقطع ثبت نام هیچ شهری از حد نصاب ساقط نشد و همه استقبال کردند. در سر مجموع این بررسی هایی که در هیئت اجرایی، هیئت نظارت شهرستان و نهایتا هیئت نظارت استان، 115 نفر در هیئت نظارت استان تایید شدند. متاسفانه در فرایند تعیین صلاحیت ها 4 شهر ما از حد نصاب افتاد و عملا تا این مقطع دیگه انتخاباتی نخواهد داشت و شورای هم تشکیل نخواهد شد. در حوزه روستایی هم از مجموع 2298 روستا و 266 دیره عشایری که ما داریم در سطح استان فارس، در حوزه روستایی 14658 نفر ثبت نام کردند که از این تعداد 149 نفر انصراف دادن و عرض شود حضورتون حدود 14,003 نفر، معادل 96% در هیئت‌های اجرایی بخش تایید شدن و 519 نفر نیز رد اجرایی داریم، معادل 4%. 68,000 نفر هم ما رأی اولی در سطح استان فارس داریم که برنامه ریز لازم برای حضورشون در انتخابات انجام شد. در خدمت جناب عالی هستیم اگر سوالی باشه.
آقای احمدی زاده،